واژه تن‌پرور که در اینجا استفاده شده است به راحت طلبی سکون و بی حرکتی دلالت نمی کند، بلکه صرف و اتلاف وقت بدون انجام کار تولیدی مورد نظر است. زمان به حالت غیر مولد سپری می شود. اول به خاطر این تفکر که کار تولیدی مقام و ارزشی ندارد و دوم به این سبب که توانایی مالی افراد آنچنان است که می توانند زندگی را به بتالت و بیکاری سپری کنند و دغدغه امرار معاش نداشته باشند. اما رویه ایدئالی که زندگی این مردان اصیل را می سازد نمی تواند کلن به بتالت بگذرد. چون این افراد پیش چشم ناظران و تماشاچیانی هستند که باید تحت تأثیر فعالیت‌های آنان قرار گیرند. اگر مدتی از زندگی مردان اصیل به ناچار دور از چشم عموم سپری شود، آنان به خاطر نام و رسم نیکشان هم که شده باید بتوانند دلیل موجهی برای این انزوا ارائه نمایند. باید مقاصد و اهدافی را به عنوان مدرک برای این دوران که دور از چشم بینندگان و ناظران سپری شده ارائه دهند. این کار فقط به صورت غیر مستقیم قابل اجراست. یعنی از طریق به نمایش گذاردن یک سری نتایج محسوس و پایدار برای دوران فراغت و آسودگی سپری شده، با روشی مشابه به نمایش آشنایی که در آن گروه کارگران و خادمین تحت استخدام او کارهای دستی و تولیدات خود را در معرض نمایش مردان اصیل تن‌پرور قرار می‌دهند. مدرک پایدار و ماندنی گروه کارگران تولید کننده، کالای تولید شده مادی وی می‌باشد. مواد و کالایی که معمولاً جهت مصرف سایرین تولید می شود. در مورد به نمایش گذاردن دستاوردها، روش ممکنه و مشابهی وجود دارد که در آن روش معمولاً نشان ظفر یا غنایم جنگی به عنوان نتایج محسوس و قابل لمس و ادراک ارائه می گردد. در مرحله بعدی پیشرفت، چون این مرسوم است که یک سری نشان یا مدال رسمی علامت عرفی و پذیرفته شده‌ای برای کار برجسته قلمداد می شود. و همچنین این نشان یا مدال حاکی از میزان و ارزش کار برجسته می باشد. با افزایش تراکم جمعیت و بیشتر و پیچیده تر شدن روابط بشری، تمام جزئیات زندگی دستخوش پیچیدگی و انتخاب می گردد. در این روند پیچیدگی، استفاده از نشانهای ظفر به سمت نظامی از درجه، القاب، مقام، رتبه و مدال رسمی بست می‌یابد. مثالهای معمول از این گونه لوازم وابسته به نشانهای نجابت زندگی، مدالها و لوازم تزئیناتی افتخارآمیز می‌باشد. از دیدگاه اقتصادی، تن‌پروری شغل محسوب می‌شود و کاملاً با زندگی کار برجسته پیوند خورده و هماهنگ است. موفقیت هایی که ویژگی های زندگی تن‌پروری را شکل می دهد و معیاری آراسته برای آن محسوب می شود، خصوصیات مشترک زیادی با نشان های ظفر مربوط به کار برجسته دارد. اما تن‌پروری کمی متمایز از کار برجسته و سایر مشاغل به ظاهر تولیدی می باشد. مشاغلی که در حقیقت کارایی ندارند. تن‌پرور کالای مادی را تولید نمی کند. بنابراین معیار عملکردی تن‌پروری به طور کامل شکل کالاهای غیر مادی را به خود می‌گیرد. چون این مدارک و شواهد برای تن‌پروری سپری شده شامل هنر شبه هنرمندی و دانش شبه دانشمندی می‌باشد. این هنر و دانش به روندها و وقایعی مربوط می‌شود که به طور مستقیم به پیشبرد زندگی بشر نمی‌انجامد. بنابراین به طور مثال در دوران ما دانشی از زبانهای منسوخ و علوم اسرارآمیز وجود دارد. علوم مربوط به درست نوشتن، علم نحو و علم عروض. اشکال مختلفی از موسیقی و سایر هنرهای خانگی، جدیدترین لباسهای برازنده، لوازم و اساس منزل، تجهیزات نظامی، وسایل بازی و ورزشی، لوازم تجملی مربوط به پرورش حیوانات چون سگها و اسبهای مسابقه‌ای. در تمام این شاخه های دانش، اولین انگیزه‌ای که سبب کسب این دانش ها و رواج آنها شده است، چیزی کاملاً متفاوت از این انگیزه بوده تا فرد نشان دهد وقتش را صرف مشاغل صنعتی نکرده است. اما اگر این مشاغل سودمندی خود را اثبات نکرده بود، نمیتوانست بقا یابد و جایگاه خود را به عنوان مشاغل مرسوم طبقه تن‌پرور حفظ نماید. گاهی این گونه کارها می تواند به عنوان شاخه هایی از آموزش طبقه بندی شود. به علاوه این قضایا حوزه بیشتری از وقایع اجتماعی موجود را در بر می‌گیرد. و علاوه بر حوزه آموزش به عادت جسمانی، چالاکی و زبردستی نیز سایه می‌افکند. موارد شناخته شده‌ای چون رفتارها، تعلیم و تربیت، استفاده مؤدبانه، آدابدانی و در کل ملاحظات رسمی و تشریفاتی. این دسته از حقایق جهت ملاحظه ارائه شده است و بنابراین اصرار و پافشاری در مورد آنها گسترده تر و ضروری تر بوده است. چون این عقیده دارند که این قبیل حقایق مدارک لازم برای میزان قابل اطمینانی از تنپروری و فراغت است. باید بگوییم که تمام آن دسته از ملاحظات تشریفاتی که تحت عنوان کلی رفتارها طبقه بندی گردید دارای جایگاه مهمتری برای ارج نهادن مردان است. البته در طول دوران مرحله‌ای از فرهنگ که در آن تنپروری آشکار رواج بیشتری داشته و نشانی از اعتبار محسوب می شده است و نه در ادوار بعدی پیشرفت فرهنگی. بربریت مرحله شبه صلح دوست صنعتی مردان اصیل بالا رتبه‌ای پرورنده است. مردان اصیلی که آدابدانی بیش از همه چیز برایشان اهمیت داشته است. و این مسئله آدابدانی در بین مردان دوران بعدی شدیدتر و دقیقتر بوده است. در حقیقت به خوبی می‌دانیم یا حداقل امروزه عقیده داریم که با دور شدن جامعه از مرحله شاه سالاری یا پدر سالاری رفتارها به تبع رو به زوال گذاشتند. بسیاری از مردان اصیل مکتب فلسفی کهن با پشیمانی به رفتارهای غیر اصیل اشاره کرده و به این مسئله دامن زدند. این مردان از اینکه بهترین طبقات در جوامع مدرن صنعتی جای گرفتند، ابراز پشیمانی کردند. از دیدگاه همه افراد حساس و نکته سنج، زوال قانون تشریفات و یا به زبان دیگر بگوییم، عوام پسند سازی در بین طبقات صنعتی یکی از وقیح ترین رویدادهای تمدن نوین امروزی است. زوالی که دست به گریبان این قانون گشته به دست مردم دستندرکار شکل گرفته است. این مردم کل این تنزل را کنار گذاشته و چنین تصدیق می کنند که حقیقت آدابدانی ماحصل و نماد زندگی طبقه تنپرور می باشد و فقط تحت سلطه مقامات به اندازه کامل پیشرفت می کند و رونق می یابد. ریشه اصلی یا بهتر بگوییم سرچشمه رفتارها بیشک باید در جایی غیر از تلاش هوشیارانه افراد خوشرفتار جستجو شود تا بتوان نشان داد که چقدر زمان برای به دست آوردن آنها صرف شده است. پایان تقریبی نوآوری و پیچیدگی بیشتر تأثیر حرکت جدید از دیدگاه جمال یا شیوایی بوده است. آغاز و رشد قانون تشریفات مربوط به عادات آراسته و مؤدبانه بیشتر مدیون و مرهون علاقه مردم به آشتی، مصالحه و نشان دادن حسن نیت می باشد. چنانچه می دانیم، مردم شناسان و روان شناسان عادت به تظاهر دارند و این انگیزه ابتدایی در مراحل بعدی پیشرفت در رفتار افراد خوشرفتار مشاهده نمی شود و یا اینکه به ندرت مشاهده می شود. رفتارهایی که ذکر کردیم تا حدی یک پیچیدگی رفتاری محسوب می شود و این رفتارها برخی از رفتارهای نمادین و منطبق با عرف و عادت کهن است که از دوران گذشته بر جای مانده و نشانگر حقایق برتری، رجحان، خدمت یا برخورد شخصی در دوران گذشته می باشد. این رفتارها عمدتاً تجلی روابط مقامات بالاست، تقلیدی نمادین از سلطه از یک طرف و تملق از طرف دیگر. امروزه هر زمانی که ویژگی‌های عادت غارتگری و درندخویی ذهن و رفتار حاصل شده از سلطه و تملق در روند زندگی به رسمیت شناخته می‌شود، رفتاری مبادی آداب اهمیت بیشتری می‌یابد. و در این شرایط رفتار مقامات و القاب موجود با رعایت بیشتر تشریفات به رفتارهای ایدئال فرهنگ شبه صلح دوست و چادرنشین بربری نزدیکتر می شود. برخی از کشورهای اقلیمی مثال خوبی برای این بقای معنوی است. در این جوامع تقریباً به هدف کهن نزدیک شدند و این هدف به اعتبار سازگار با رفتارها وابسته می باشد و این اعتبار حقیقتی از ارزش باطنی است. آدابدانی از نماد و تقلید شروع به کار کرده است و فقط به عنوان یک تجلی از حقایق و کیفیت‌های سودمند بوده است. اما امروزه آدابدانی متحمل تغییر ماهیتی شده است که کاملاً از حقایق نمادین در مراوده‌های بشری عبور می‌کند. رفتارهایی که امروزه در درک متداول مردم جای گرفته، سودی ذاتی در درون خود دارد. آنها مستقل از حقایقی که پیشتر نشانگر آنها بودند، تا حد زیادی ویژگی‌های مذهبی به خود گرفتند. انحراف از قانون آدابدانی ذاتاً از دید همه مردم امری نفرت انگیز است و تعلیم و تربیت خوب و درست در ادراکات روزانه مردم نه تنها نشان اکتسابی از برتری بشری است، بلکه ویژگی کامل و درستی از روح با ارزش بشر می باشد. به جز نقض آدابدانی، مسائل کمی وجود دارد که می تواند تا این حد باعث تنفر شدید غریزی و فطری بشر شود. تا به امروز ما در مسیری پیش رفتیم که در آن سودمندی ذاتی را به رعایت تشریفات آداب معاشرت نسبت دادیم و هنوز تعداد اندکی از ما می تواند تجاوز به آداب معاشرت را از مفهوم ذاتی و قابل توجه بی ارزشی متجاوز جدا سازد. شاید نقض عهد قابل چشم پوشی باشد، اما از نقض آداب نمی توان چشم پوشی کرد. رفتارها انسانها را می سازند. با این وجود، زمانی که در ادراک ایفا کننده و بیننده عمل، رفتارها به طور یکسان دارای فایده ذاتی است، این حس صحت ذاتی آداب فقط زمینه تقریبی از رواج رفتارها و تعلیم و تربیت است. زمینه بعدی و اقتصادی رفتارها و تعلیم و تربیت را بایستی در ویژگی افتخارآمیز شغل تنپروری، و یا ویژگی غیر تولیدی دوران مورد بحث و در تلاشی که بدون آن رفتارهای خوب به دست نمی آیند جستجو کنیم. دانش و عادت خوب تنها با استفاده طولانی مدت و مداوم به دست می آید. سلایق، رفتارها و عادات مهذب زندگی مدارک و شواهد مورد استفاده‌ای برای اصالت و نجابت است. زیرا تعلیم و تربیت خوب نیاز به زمان، پشتکار و صرف هزینه دارد. بنابراین در این صورت افراد دیگر نیز مسئله را درک می کنند. نه فقط افرادی که زمان و انرژیشان صرف کار گشته است. دانش در شکل خوب و درست مدرکی مشهود است تا از طریق آن دریابیم آن بخشی از زندگی شخص اصیل و با تربیت که دور از دید ناظران و بینندگان سپری شده است، صرف دستیابی به مسائلی شده است که هیچ تأثیر سودمندی ندارند. در آخرین تجزیه و تحلیل، ارزش رفتارها در این حقیقت نهفته است که آنها مدرک و گواهی از زندگی تنپروری هستند. از طرف دیگر، از آنجایی که تنپروری معنی مرسوم شهرت مالی است، افرادی که اشتیاق دارند اندکی محبوبیت مالی داشته باشند، ناگزیر باید برخی مهارت‌های آداب معاشرت را فرا گیرند. بنابراین بسیاری از زندگی افتخارآمیز تنپروری که دور از چشم ناظران سپری شده است میتواند به درد اهداف اعتبار و نیکنامی بخورد، البته تنها تا جایی که نتیجه محسوس و قابل رؤیتی در پی داشته باشد، نتایجی که بتوان از آنها به عنوان مدرک و دلیل استفاده کرد، مدارکی که قابل اندازه‌گیری و مقایسه با دستاوردهای همان طبقه باشد. مقامات در رقابت برای دستیابی به اعتبار و شهرت این دستاوردها را به معرض نمایش می‌گذارند. برخی از تأثیرات رفتارهای انجام شده تنپرورانه و با فراغت خاطر در پی خودداری اشخاص از کار کردن حاصل می‌شود. حتی زمانی که شخص قصدی برای تأثیرگذاری ندارد و با اشتیاق به دنبال دستیابی به توانگری و سلطه تنپرورانه و با فراغت خاطر است، میتواند تاثیرگذار باشد. به ویژه به نظر میرسد که اگر زندگی تنپروری به این روش در سه نسل تداوم داشته باشد، تأثیری مداوم، اثبات پذیر و قابل تحقق بر سازش شخص و همچنین تأثیر بیشتری بر روی رفتار و سلوک عادی و همیشگی وی بر جای خواهد گذاشت. اما همه پیشنهادات زندگی تنپرورانه و تمام مهارت‌های آداب معاشرت که در پی انس تأثیرپذیر حاصل می‌گردد، می‌تواند با تفکر و پشتکار در دستیابی به نشان‌های افتخارآمیز تنپروری و سپس با وارد کردن این نشان‌های اکتسابی معافیت از کارهای سخت به سمت یک انتظام شدید و نظاممند رشد و توسعه یابد. واضح است این مسیری است که در آن استفاده از تأثیر با پشتکار زیاد و هزینه کردن عمدتاً میتواند حصول یک مهارت محبوب را در ویژگی‌های طبقه تنپرور پیش برد. از طرف دیگر، از نظر ناظران، هر قدر میزان مهارت بیشتر باشد و هر قدر میزان شواهد و مدارک مربوط به خوگیری و اونس محسوس‌تر و آشکارتر باشد، مدت زمان صرف شده و مواد و مفاهیم دخیل در قضیه اکتساب بالاتر خواهد بود. بنابراین، آوازه و شهرت حاصله بیشتر خواهد بود. شواهد، مدارک و مهارت ذکر شده فوق سودمند نبوده و هدف کارآمد مستقیمی ندارد. از این رو در سعی و تلاش برای دستیابی به مهارت در رفتارهای خوب، در میابیم که بیشتر مشکلات از ترویج عادات ادب و معاشرت سرچشمه میگیرد. از این رو جزئیات آداب و معاشرت به سمت نظمی قابل درک و انطباق توسعه مییابد. از نقطه نظر شهرت لازم است این نظم و انطباق را بی عیب و نقص در نظر بگیریم. از طرف دیگر این تنپروری آشکاری که آداب معاشرت از آن منشعب گشته است، به تدریج به سمت تمرینی دشوار در رفتار و سلوک، آموزش ذوق و سلیقه و تبعیض پیش می رود. به این جهت مشخص می گردد که کدامین شرایط مصرف آراسته و مؤدبانه بوده است و کدامین روش ها روش های معاشرتی کاربرد آنان هستند. توجه داشته باشیم که امکان تولید و ایجاد طرز فکر پاتولوژیکی و سایر خصوصیات اخلاقی و رفتاری فرد از طریق تقلید زیرکانه و تمرینی نظاممند مسئول تخمین در تولید ماهرانه و استادانه طبقه فرهنگی می باشد و اغلب نتیجه کار تأثیر بسیار مطلوبی بر جای می گذارد. در این روش با استفاده از روندی که به صورت عامیانه همه آن را به نام خودستایی و افاده می‌شناسند، سیر تکامل کوتاه شده پیدایش و تعلیم و تربیت به دست آمده است. این تکامل در تعدادی از خانواده‌ها و نژادهای خوب دیده شده است و نتایجی را نیز در بر داشته است. اساساً و از نظر عقلانی و از دیدگاه کارایی، طبقه تنپرور پست‌تر از سایر مردم نمی‌باشد. ممکن است سایر مردم در مورد مراعات آداب نزاکت تعلیم طولانی تر اما کم زحمت تری دیده باشند. به علاوه با توجه به رعایت ابزار و روش‌های آراسته مصرف، مقیاس‌های قابل اندازه‌گیری پیروی از رسوم یا عقاید معطوف به آخرین قوانین نکات دقیق در آیین رفتاری وجود دارد. با توجه به این قوانین، تفاوت‌های بین یک شخص با دیگری از نظر درجه پیروی از رسوم یا عقاید و مقایسه آن با وضعیت ایدئال قابل قیاس می‌باشد و طبق معیار رو به ترقی رفتارها، تعلیم و تربیت می‌توان اشخاص را به دقت طبقه بندی کرد. نیکنامی و اعتبار در زمینه پیروی از رسوم و قوانین پذیرفته شده در مسائل مربوطه معمولاً با اعتقاد و ایمان شکل می‌گیرد و بدون توجهی آگاهانه به ثبات مالی یا میزان تنپروری نامزد نیکنامی و شهرت می‌گردند. اما قوانین سلایقی که طبق آنان جوایز نیکنامی و اعتبار به افراد داده می‌شود، همیشه تحت نظارت قانون تنپروری آشکار هستند و در واقع همیشه متحمل تغییر و تجدید نظر می‌گردند تا با نیازها منطبق‌تر گردند. بنابراین زمانی که زمینه تقریبی تفاوت از نوعی دیگر باشد، قوانین و قواعد کلی شایع و نافذ و معیار پایدار تعلیم و تربیت درست هنوز هم مسائلی مورد نیاز برای اتلاف وقت اساسی و محسوس می باشند. ممکن است در حوزه این قانون محدوده ای از تبعیض قابل توجه و با جزئیات کامل وجود داشته باشد، اما این تفاوت‌هایی از نوع، گونه و طرز بیان هستند، نه تفاوت‌هایی در ذات و اصل مسئله. البته بیشتر ادب و تواضع به کار رفته در مراودات روزمره بیان مستقیمی از توجهات و حسن نیت مهربانانه می باشد و این عنصر رفتاری اغلب نیازی به پیروی از یک زمینه اعتبار و نیکنامی اصولی ندارد تا حضور خود و یا توافقی را که به آن وابسته است تشریح کند. اما این روند درباره آداب نزاکت صحیح نمی باشد. البته برای هر کسی که اهمیت می‌دهد کاملاً آشکار است که رفتار عضو برتر نسبت به مقام و شأن بالاتر می‌باشد، گرچه ظهور این مسئله اغلب تا حد زیادی اصلاح شده و ملایم‌تر از بیان اصلی و برتری ظالمانه آن شده است. به همین ترتیب رفتار ما نسبت به مقامات بالا و با مقیاسی بالاتر نسبت به همرتبه‌هایمان نگرش سنتی به قضیه تملق می‌باشد. این نگرش می تواند هم بسیار و هم کمی سنتی باشد. مشاهده حضور یک شخص بالا رتبه یا بانوی مهم نشانگر برتری یا استقلال شرایط اقتصادی آنان است و همچنین این قضیه تأثیری متقاعد کننده بر ادراک ما می گذارد. ادراکی نسبت به آنچه که درست و خیرخواهانه است. در بین طبقه بالاتر تنپرور که کسی مافوق آنها نیست و تعداد هم رتبه های آنان بسیار اندک است، آدابدانی به بیشترین درجه رشد خود می رسد. و این طبقه بالاست که فرمول دقیق آدابدانی را ایجاد می کند و آن را به صورت قانون رفتاری به طبقات زیرین ارائه می دهد. و همچنین در اینجا بیشتر قانون شأن و مقام می باشد و به وضوح نشان می دهد که اگر همه کارهای تولیدی عوامانه و پست جمع شوند، نمی توانند با این قانون رقابت نمایند. یک اطمینان ذاتی و ادبی تحکم آمیز که نیاز به تملق دارد، حقوق و معیاری است که در هنگام تولد به انسانهای نجیب و اصیل تعلق می یابد و این افراد نیازی ندارند تا به فردای خود بیندیشند، چون همه چیز فراهم می باشد. حتی در درک عموم مردم این قضیه اهمیتی بیش از این دارد، زیرا این رفتار به عنوان شأن ذاتی طبقه برتر پذیرفته شده است، شأنی که افراد غیر اشرافی دوست دارند تسلیم آن شده و به آن تمکین کنند.